ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر سه‌شنبه 29 مهر ماه 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید در مجله پرخبر. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین خبرها با همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
از دیروز تا کن تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31,034 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که تعداد کل مبتلایان را به حدود 540,000 نفر رسانده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی علی‌رغم هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابله با کرونا، تا کنون از اعمال محدودیت‌های بیشتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 250 نفر از صادرکنندگان حتی 1 دلار از 7 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگرداندند و از این تعداد 70 نفرشان کارتون خواب بودند. او گفته است صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفتند و اقدام به صادرات کردند. از تیر ماه امسال مقام‌های دولت با تاکید بر اینکه 20 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته است، خواستار برخورد مقام‌های قضایی با صادرکنندگان شدند. فعالان اتاق بازرگانی اما ادعای مقام‌های دولت را رد می‌کنند و می‌گویند 8 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است که در این میان سهم بخش خصوصی فقط 2.5 میلیارد دلار است. به گفته اعضای اتاق بازرگانی، بخش عمده‌ای از ارز صادراتی که باز نگشته است مربوط به نهادهای دولتی و حکومتی است و بانک مرکزی برای توجیه مدیریت ضعیف خود اقدام به فرافکنی می‌کند. مجتبی رائی فرماندار نجف آباد روز سه‌شنبه از بازداشت زنی خبر داد که روز دوشنبه ویدیویی دوچرخه سواری بدون حجاب او در این شهر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. فرماندار نجف آباد اقدام این زن را هنجارشکنی و توهین به حجاب اسلامی توصیف کرده است. به گفته مجتبی رائی، امروز در شهر نجف آباد تجمع خودجوش اعتراضی توسط مردم در اعتراض به دوچرخه سواری این زن برگزار می‌شود. مشخص نیست چرا این تجمع که خودجوش و مردمی خوانده شده از طرف ارشد ترین مقام دولتی شهرستان نجف آباد تبلیغ می شود. دوچرخه سواری زنان در ایران طی دو دهه گذشته همواره یکی از مشکلات بحث برانگیز اجتماعی بوده است و علی‌رغم درخواست‌های اجتماعی بسیار، حکومت جمهوری اسلامی کماکان با آزادی دوچرخه سواری زنان در معابر عمومی مخالفت کرده است. و به گزارش روزنامه ایران، حجت کرمانی وکیل علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران خبر داد که حکم 1 سال حبس موکلش و 5 نفر دیگر از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. 5 نفر دیگر عبارتند از صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمد حسین کروبی، قربان بهزادیان نژاد و مهدی محمودیان.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. خبرهایی که اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو از جمله سفر نخستین هیئت رسمی امارات به اسرائیل و لغو روادید برای سفر اتباع دو کشور رو بیشتر در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیر بهداشت از رعایت نشدن پروتکل ها به شدت انتقاد می کند و آماری که هر روز افزایش می یابد. با یک تحلیلگر به این سوال می پردازیم که آیا رهبر جمهوری اسلامی مخالف استیضاح حسن روحانی است؟ و همچنین نگاهی داریم به کمبود گسترده انسولین در ایران و چرا ایران. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر همراه رادیو فردا بمانید. عددهایی که هر روز بیشتر از روز قبل، این بار آمار ابتلا امروز رکوردی تازه زده و از مرز 5000 نفر در روز هم گذشته. همه اینها هم البته آمار رسمی است که مورد تایید نهادهای مستقل و کارشناسان امور مربوط به شیوع ویروس کرونا در داخل ایران هم نیست. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که امروز مطرح شده. انتقادهای تندی بوده از سوی وزیر بهداشت آقای نمکی. کیانوش، یک نگاهی داشته باشیم به این گفته ها و سایر خبرهایی که امروز از شیوع ویروس کرونا در ایران به گوش رسیده.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی وضع وخیمه، واقعا هر روز دیگه وضع سیاه‌تره. به قول خبرگزاری های ایران و رسانه های ایران که دارن از این روزها به عنوان روزهای سیاه کرونایی نام میبرن، امروز شاید مهمترین خبرها همونطور که تو اشاره کردی حرفها و درد و دلهای سعید نمکی وزیر بهداشت هستش. او سفری رفته به آذربایجان که شرایط اونجا هم میدونی بسیار وخیمه، مصاحبه طولانی رو اونجا انجام داده و صحبتاش رو من سعی میکنم تیکه هایش رو کنار هم بذارم که یک جمع‌بندی داشته باشیم. میگه ایها الناس بدونید که من به عنوان وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی این اپیدمی و وضعیت رو جمع کنم. میگه هر شب آمار استانها رو که میخونم یکی از استراب هام اینه که به سیاه چاله ای بیفتم که در آمدن ازش کار دشواریه. میگه با جیب خالی هم مملکت رو اداره کردن کار بسیار سختیه، درسته، ولی در شرایط وفور نعمت منابع مدیریت کار آسانی نیست. ما الان در شرایط بی پولی بی ارزی در واقع مدیریت برامون بسیار کار سختیه. میگه ما ارز نداشتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرستار و پزشک ها رو داریم در کارانه ها ماهای گذشته، اما این افراد کادر درمانی یک بارم نگفتن، فرار نکردن. ما در واقع همشون گفتن که ما ملت به ملت ایران بدهکاری، مثل پروانه به آتش زدن دور بیماران بودن. این وسط عده‌ای دارن پول پارو میکنن، اینها در بیمارستان دارن رنج رو جارو میکنن. میگه در شهر من روزانه جایی که هستم 12 تا 13 پرستار دارن مبتلا به کرونا میشن. حرفا خیلی زیاده هانا، برمیگرده حتی به ابتدای کرونا. میگه من همون ابتدا گفتم در واقع راه‌های هوایی به چین رو ببندین، همه با نگاه‌های عاقلانه در صفیح به من نگاه کردن، به من خندیدن. بعدش مسئله قوم پیش اومد، حتی امکان اینو نداشتیم که کیتای آزمایش داشته باشیم. یک نفر با چمدانش یکی از دوستای من برای من پی سی آر آورده و همینطور اشاره و اشاره میکنه، میرسه به اینجا میگه همین الان من چقدر باید التماس کنم به همکارانم، به شماها، تهران منبع ویروس، یک اتوبوس اضافه نکردن به شهر تهران، میگن جریمه میکنیم، جریمه نمیکنن. چند نفر رو تا الان جریمه کردید؟ چه تعداد جاده رو بستید؟ همینطور آلودگی از این شهر به اون شهر میره، از این مرز به اون مرز میره. خودش تعریف میکنه، میگه در تهران من دیدم که وارد ایستگاه های صلواتی هستن، از بیمارستان میای بیرون ماسک میای بیرون، یه ایستگاه صلواتی را انداختن 50-60 نفر بدون ماسک. چطور میشه در مقابل این آمار وایساد؟ من که نمیتونم تمام این کارها رو در واقع در دست بگیرم.
این صحبت های وزیر بهداشت هست، احتمالاً یکی از مخاطبان صحبت هاش رئیس خودش هست، حسن روحانی رئیس جمهوری، و سایر دستگاه ها در کل حاکمیت جمهوری اسلامی به هر حال هر کدوم از اینها باید پاسخگو باشند. آقای نمکی بیشتر صحبتاش رو خطاب به مردم میکنه، اما کیانوش یک صحبت دیگری هم مطرح هست، صحبت چند روزه است که درباره تعطیلی یا در قرنطینه قرار دادن شهرهای مثل تهران مطرح بوده، گفته شده بود 2 هفته تعطیلی. چه صحبت‌های تازه‌ای مطرح شده؟ می‌دیدم که از جمله مثلا علی مطهری نماینده پیشین مجلس نوشته بود که تعطیلی پیشرو رو که یک روز تعطیلی هست رو باید لغو بکنن که این تعطیلی موجب نشه اون فاجعه آماری پس از هر تعطیلات رخ بده.
دقیقا، اصلا اخبار واقعا زیاده. حالا مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که امروز میگه این آماری که خود جمهوری اسلامی داره میده در واقع 2.5 برابرش باید بکنیم، حداقل این رو میگه. تازه میدونیم که خیلی ها میگن تا 5 برابر هم بیشتره. او تکرار میکنه میگه که و این ستاد میخواد که محدودیت ها در واقع برگردن و چرا در این زمینه تصمیم گرفته نمیشه، میگه ما هم نمیدونیم، ما هم در حیطه مسئولیت ما نیست، در واقع ما در این زمینه مثل همه مردمیم، با اونها هم دردیم، با دکتر نمکی در واقع میگه هم دردیم. علیرضا زالی بارها و بارها تکرار کرده که خواستار اعمال محدودیت است. مینو مهرز داره میگه بعد اینقدر وحشتناک قرنطینه هم خیلی دیره، کاری نمیتونه بکنه، اما حداقل میتونه کمی این بیماری فروکش کنه. 2 هفته تهران رو تعطیل کنید، او میگه این هیچ دلیل پزشکی نداره، آنچه که وجود داره مسائل سیاسی است که ما بهش وارد نیستیم. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی او هم صحبت کرده و میگه چه باید بهش اتفاق بیفته که آقای روحانی گوش شنوا داشته باشه، بعد بخواد چقدر بد بشه، باز زمستون هم بدتر میشه. حرفا زیاد کوتاه میکنم. با همه اینها حسن روحانی رئیس جمهوری میگه کار اصلی تغییر سبک زندگیه. ما اگر تعطیل کنیم آدم ها در خونه میمونن، ما اونها رو چطور مدیریت کنیم؟ دولت با همه امکاناتی که داره سعی میکنه اولویتش سلامت مردم باشه، ولی تعطیل نمیکنن.
که البته تجربه بستن شهرها، قرنطینه، دورکاری، تعطیلی مدارس، اینها تجربیاتی است که مختص به ایران نیست، در کشورهای دیگر هم در حال تجربه است و مردم در خانه هاشون نشستند و شهرهای بسیاری در قرنطینه. سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه ترین خبرها و اظهارات پیرامون شیوع کرونا در ایران قرار دادی و اگر شما هم نظری دارید شنونده رادیو فردا در برای این موضوع، اینکه چطور میتونید به این وضعیت کمک بکنید و از بحرانی تر شدن شرایط جلوگیری بکنید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما موضوع نارضایتی از حسن روحانی و درخواست برای کنارگیری، استیضاح یا دادگاهی شدن او همچنان یکی از موضوعات مورد نظر محافل سیاسی ایرانه و حال حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طرح این موضوعات رو اجرایی کردن یک طرح آمریکایی توصیف کرده. آقای شریعت مداری در سرمقاله امروز کیهان همچنین به اصلاح طلبانی به گفته او تاخته که با طرح این موضوع ناخواسته به آسیاب این توطئه آب می‌ریزند. در این باره و درباره این کشمکش ها گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او پرسیدم که آیا میشه این سرمقاله حسین شریعت مداری رو نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حسن روحانی دونست؟
دقیقا آقای شریعت مداری در واقع سخنان و منبیات آقای خامنه‌ای رو بازتاب میدن. اما بذارید یه خورده ریشه‌ای تر به مسئله نگاه بکنیم. بگم آن من ریشه این تشتت که یکی میگه استعفا بده، یکی میگه استیضاح کنه، یکی میگه اعدام کنه، یکی میگه این کار اصلا این حرف و حرف آمریکایی است و همه اینا توی یه جریان سیاسی هستن، به نظر من به 2 تا مشکل و ریشه برمیگرده. یکی مشکل ساختاری و یکی انحطاط اخلاقی. مشکل ساختاری از ابتدای انقلاب بوده. متن سخنانی که مهندس صابی در مجلس خبرگان کرده میگه یک کشور نمیشه با 2 تا رژیم سیاسی، هم ولایت‌فقیه باشه هم جمهوری باشه، اداره کرد. و یا متن استعفای مهندس بازرگان در واقع میگه یک کشور نمیتونه یه شهر کلانتر باشه. یعنی این دوگانه بودن و دوگانه سوز بودن رژیم سیاسی در ایران که از یه طرف رهبر و زیر مجموعه هاش که آقای حسین شیادمداری داره سخنگویی میکنه و یه دی هم سینه میزنه مثل آقای ذوالنور و دیگران و از طرف دیگه رئیس جمهوری، این مشکل ساختاریه. اما انحطاط اخلاقی به درویی، فریبکاری و یه جوری اجازه بده بگم موزیگری است که در ساختار قدرت مرتب نهادی نمیشه. حکومتی که روحانیت محورترین حکومت جهان الان دروترین و منافقترین شده. چطور؟ آقای خامنه‌ای میگه بیان مردم در انتخابات شرکت کنید ولی زیر بار نظر اکثریت نمیره. آقای روحانی میگه بیایید به من رأی بدید، من میخوام با جهان تعامل بکنم، ولی بعد که به مشکل برمیخوره میاد آتش اشتباه میده. آقای ذوالنور، آقای حسین شریعت‌مدار و دیگران، اینا سردار آقای خامنه‌ای هستند، میدونن آقای خامنه‌ای میخواهد روحانی بایسته. چرا؟ چون اینها نیاز به یه ماسکی دارن، نقابی دارن که همه مشکلات مملکت رو گردن اون بندازن. آقای حسین شریعت مداری داستان شترمرغ شده. موقعی که بحث به اصطلاح قدرت میگه بله همه باید مطیع امر رهبری بشن. موقعی که بحث مسئولیت همه چیزو میخوان گردن همه کس به ویژه دولت بی عرضه و بزرگ روحانی بیاندازن و آقای خامنه ای رو تبرئه بکنن. این مشکل الان به این نفاق و به این درویی و موزیگری به علاوه اون مشکل ساختاری برمیگرده.
چقدرش آقای علی جانی صحبتی که امروز درباره حسن روحانی میشه چقدرش معطوف به اتفاقاتی است که امروز در میدان داره میفته؟ چقدر فکر میکنید که معطوف به ماهای آینده است یا یارگیری ها و اتفاقاتی که مثلا در بهار سال آینده چیزی که برای انتخابات دارن فکر میکنن چقدر معطوف به اون روزهاست؟
فکر میکنم دولت روحانی دیگه در واقع ذلیل‌تر و توسری خورتر از اون باشه، هم تو مردم هم تو ساختار قدرت و جریان مسلط ولایی که نیاز به خیلی مثلا تنابکشی باهاش داشته باشن. این به روزهای اخیر برمیگره که آقای روحانی اومد گفت که امام حسن چون اکثریت میخواستن رفت صلح کرد. خب ماجرای اکثریت هم با جریان ولایی الان ماجرای جن و بسم اللهه. آقای مصباح یزدی قبلا اومد بعد از دوم خدا که اینا هنوز خودشون رو جمع جور نکرده بودن، یه مدت آقای مصباح یزدی رو آوردن تو صحنه تو نماز جمعه و جاهای مختلف و اردوهای بصیرت افزایی، گفت اصلا ما تو اسلام رأی اکثریت نداریم، دموکراسی نداریم. ولی حالا با همون انحطاط اخلاقی و نفاق و درویی که اشاره کردیم، اینا نمیخوان اینو صریح بگن، در واقع میخوان هم خدا رو دستور هم خرما، هم بگن رأی اکثریت، هم از طرفی رأی اکثریت رو قبول ندارن. بنابراین ماجرای جن و بسم الله. وقتی آقای روحانی گفت اکثریت، خب اینا میدونن که اکثریت ملت اگر از روحانی ناراضیان، همین اکثریت ملت خواهان تعامل با جهان امروز هستن، تعامل با آمریکا و کشورهای منطقه هستن و چون نظرات در اقلیت بودن خودشون مهرده، مجبورن این حالت شترمرغی رو داشته باشن. از یه طرف روحانی رو تهدید به استیضاح بکنن، از یه طرف خیلی ساده است به جای اعدام و اینا روحانی رو تو مجلسی که اکثریت دست خودتونه خوب برکنارش کنید. اول همون گونه که اول انقلاب آقای بنی صدر رو برکنار کردید. ولی حالا این انحطاط اخلاقی و درویی میخوان دولت روحانی رو بز بلاگردان بکنن و از مسئولیت هایی که خودشون مسئول اصلی اکثر فلاکت های مملکت هست شانه خالی بکنن و آقای خامنه‌ای رو پنهان بکنن از اذهان عمومی، در حالی که در این مورد هم شکست خوردن و تنها راهش و ساده ترین راهش این هست که به نظر واقعی اکثریت ملت برگردن.
ارجبی رضا علی جانی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شنونده این مجله هستید. ساعت در ایران 16:18 است و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید در 10 دقیقه پیش رو که این مجله ادامه داره. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، پیرامون تحریم. تنها 3 هفته پس از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی رو به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد، این بار هم چند شرکت کشتیرانی چینی به فهرست تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران افزوده شده. شاهین بشیری همکارم نگاهی دارد به این موضوع.
ایالات متحده روز دوشنبه 28 مهر اعلام کرد که نام دو شهروند و 6 شرکت چینی را به دلیل همکاری آنها با یک شرکت کشتیرانی ایرانی که پیش از این مشمول تحریم‌های واشنگتن بود به فهرست سیاه خود اضافه کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه خود از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نام برده که تابستان امسال تحت تحریم‌های واشنگتن قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اطلاعیه اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده را بازتاب داده که به تمام بنگاه‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان هشدار داده است که اگر با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند، باید خطر تحریم‌های آمریکا را بپذیرند. آقای پومپئو گفته است جامعه جهانی از مدت‌ها پیش می‌داند که حکومت ایران از این سازمان کشتیرانی و شرکت‌های تابعه آن برای حمل و نقل اسلحه و قطعات مورد نیاز برنامه موشکی خود استفاده می‌کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن، در مورد این اقدام آمریکا و موضع چین در برابر ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ایالات متحده میداند که قرارداد 25 ساله‌ای که ایران و چین میخواهند امضا بکنند، دست چین رو در منطقه خاورمیانه برتر خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده فعلا حضور فعالی در خاورمیانه نداره. با این مقدمه، ایالات متحده آگاه هستش که در میان کشورهای جهان اگر کشوری بتواند جرأت به خود بدهد که تحریم‌های ایران رو نقض کند، اون کشور قدرتمند اقتصادی به نام چین هستش که اقتصاد بسیار قوی رو داره، تنه به تنه اقتصاد آمریکا میزنه، بازارهای آمریکا رو در دست خودش تا حدی گرفته. از این رو مسئله تحریم چند شرکت چینی موضوعی نخواهد بود که به نظر من چین ساکت بنشینه و یا حاضر باشه پا پس بکشه، به این دلیل که چین به دنبال گسترش بازارهای خود هستش و ایران هم کشور تشنه‌ای هستش که تحت تحریم‌ها حاضر هستش همه امتیازات رو به چین بدهد، از جمله در این قرارداد 25 ساله‌ای که قرار است امضا بشود. با این حساب، این تحریمی که ایالات متحده بر چین وضع کرده تحریم بسیار معناداری است. اگر چین واکنش نشان ندهد، پس میبایستی اساساً از سرمایه گذاری در ایران منصرف بشود، و اگر هم بخواهد واکنش نشان بدهد که من گمان دارم واکنش نشان خواهد داد و متقابلاً چند شرکت آمریکایی رو تحریم خواهد کرد، به این ترتیب در این صورت تنش دو کشور باز یک گام بالاتر می رود.
اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین به شرکت کشتیرانی ای سیل در شانگهای اشاره می کند که از شرکت های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و تابستان امسال تحریم شد. این اطلاعیه می گوید که از زمان تحریم این دو شرکت، گروه ریچ هولدینگ مستقر در شانگهای به همراه ریچ شیپینگ لاینز امکان کنار گرفتن کشتی های ایرانی در بنادر چین را فراهم آوردند. دیگر شرکت‌های چینی نیز که همراه این دو شرکت در روز دوشنبه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شدند، عبارتند از کشتیرانی دیلایت، کشتیرانی گریشس، کشتیرانی نوبل و کشتیرانی سوپریم. همچنین مدیر عامل و رئیس گروه ریچ هولدینگ نیز تحت تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفتند. بر این اساس، دسترسی افراد و شرکت‌های نامبرده به دارایی‌های خود در ایالات متحده مسدود می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی هم حق انجام معامله با آنها را ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 مهر ماه نیز 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اعمال می‌شود که روز گذشته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت چین پولی از ایران را بلوکه نکرده و حتی تأکید کرد
اینطوری نیستش که پولی از ما در پکن در چین بلوکه شده باشه. منابعی در چین وجود داره که این منابع اتفاقاً برای چرخ اقتصادی مملکت، برای انتقال بسیاری از اقلام استفاده شده و داره استفاده میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با خروج از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت 97 و بازگرداندن تحریم‌ها تلاش کرده است که ایران را پای میز مذاکره بیاورد. مذاکراتی که تنها به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌ماند، بلکه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای آن را هم شامل می‌شود. ایران تاکنون با خواسته آقای ترامپ مخالفت کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین در ایران در حالی خبرساز شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هر یک دلیلی رو برای این مسئله عنوان کردند و از پاسخگویی درباره راه‌های حل این مشکل هم طفره می‌رند. همکارم پروانه وحید منش نگاهی دارد به این چالش این روزهای ایران.
انسولین نیست. این جمله کوتاه خبر از تهدید جان بیش از 600 هزار نفر ایرانی را می‌دهد که نیازمند انسولین هستند. 600 هزار ایرانی که در روزهای گذشته از داروخانه‌ای به داروخانه‌ای سرگردان دریافت انسولین مورد نیاز خود بودند و در بازار سیاه انسولین را گاه 8 برابر قیمت واقعی خریداری کردند. انسولین قلمی که تزریق آن برای بیماران دیابتی گاه تا چند نوبت در روز لازم است، از اسفند 98 تا کنون به سختی پیدا می شود. اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور به مرور بازتاب خبری یافت. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خبر نایاب شدن این دارو اظهار نظرهای متناقضی داشتند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه مدعی شد که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده، ولی کمبود آن به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشورهاست. به گفته محمود نجفی عرب، این امر به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات داروی ارزان است که برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی در دیگر کشورها می فروشند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی نیز تحریم‌ها را علت کمبود انسولین در کشور دانستند. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، علت کمبود انسولین را مشکلات انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام بشردوستانه شامل تحریم‌ها نیستند و مراودات بانکی مرتبط با تجارت دارو نیز با جریمه روبرو نمی‌شود. همه اینها در حالی است که 27 شهریور ماه 120 پزشک در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره کمبود نوار اندازه‌گیری قند و انسولین هشدار دادند. در نامه این پزشکان آمده است که فراهم نبودن هر یک از این دو بیماران را در کوتاه مدت با خطر جدی افت قند خون، کاهش سطح هوشیاری و خطر مرگ و در بلند مدت با عوارضی چون قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و آسیب به کلیه ها مواجه خواهد کرد. پس از این نامه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز 30 شهریور در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار بررسی و اقدام فوری این وزارتخانه شد. هرچند با گذشت نزدیک به یک ماه عملاً اتفاقی در زمینه رسیدن انسولین قلمی به بیماران رخ نداده و روز گذشته سید حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو از بیماران دیابتی خواست که فعلاً از انواع دیگر انسولین معروف به رگولار استفاده کنند. اما علیرضا استقامتی عضو کمیته کشوری دیابت میگوید که استفاده حدود 80% مبتلایان به دیابت از انسولین قلمی یا همان آنالوگ صرفاً به دلیل راحتی آن نیست و این دو انسولین علاوه بر تفاوت ساختاری در میزان و نوع اثرگذاری نیز با هم تفاوت دارند. با وجود خبر نایاب شدن انسولین در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان میگویند که کشور به خودکفایی 97% در تولید دارو رسیده است. بحران نایاب شدن انسولین در ایران در حالی اوج گرفته که در دوران همه‌گیری شیوع ویروس کرونا، بیماران مبتلا به دیابت در برابر این ویروس از آسیب پذیرترین گروه ها شمرده می شوند و کمبود انسولین می تواند آسیب های مرگباری برای این افراد به دنبال داشته باشد.
و با این گزارش همکارم پروانه وحید منش می رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر. البته خبر اینجا متوقف نمی شه، حتما سری به وبسایت ما بزنید. همکنون خبر اول وبسایت مربوط است به تجمع خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی مقابل یکی از دفاتر وزارت خارجه که گفتند جنایت را نمی بخشیم. می تونید مشروع این خبر رو در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. سپاسگزارم که همچنان همراه ما در رادیو فردا هستید.